برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. سلام به علاقه‌مندان برنامه صدای کتاب. با خوانش از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان، در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما در همدان به پایان رسید و حالا ادامه این سیر و سیاحت در قزوین. قزوین، سمنک در جوش، ما کفچه زنیم. رابطه هرات و قزوین و سفر کاشی ها و مینیاتور برمی گردد. همانطور که قبلا هم یادآور شدم، مکتب هرات با انتقال حکومت از تیموریان به صفویان و هجرت بهزاد به تبریز سفر تاریخیش را شروع کرد. پس از آنکه شاه طهماسب صفوی پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد، مکتب قزوین زاده شد و در انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، مکتب اصفهان پا به عرصه وجود نهاد که شاهکارهای فراوانی در کتاب‌آرایی و معماری آفرید. مکتب قزوین با تأثیرپذیری از مکتب هرات و تبریز، با ویژگی‌های خاص خود که توجه ویژه به ظرافت هنری در نقاشی انسان، حیوان و کشاورزی است، ایجاد گردید. قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران شمرده می‌شود و از این جهت هم می‌توان این دو شهر را خواهرخوانده خواند. هرات هم مرکز خوشنویسی بوده است و خوشنویسان بزرگی را پرورش داده است. از 2 سال پیش که بحث ثبت جهانی خوشنویسی به نام ایران و ترکیه و کشورهای دیگری مطرح شد، ما کار دادخواهی را برای متقاعد کردن وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان راه اندازی کردیم تا برای ثبت خوشنویسی به نام افغانستان به صورت مشترک با کشورهای منطقه اقدام کند. دولت وقت افغانستان با وعده و وعیدهای گوناگون قول داد که افغانستان حتما در کنار سایر کشورها در ثبت جهانی خوشنویسی شریک خواهد بود. اما ما همان زمان با توجه به تجربه هایی که از ثبت جهانی دوتار، مینیاتور و شب یلدا داشتیم، به اصطلاح چشممان به تلاش متولیان فرهنگی جمهوریت غنی آب نمی‌خورد و در نهایت پس از سقوط آن دولت، خوشنویسی در حالی ثبت جهانی شد که نامی از افغانستان در آن وجود نداشت. قزوین اما با شخصیت‌های مهم فرهنگی خود شهری است که مرا به احترام وامی دارد. در کنار تعداد زیادی از نام‌آوران علم و فرهنگ، 3 شخصیت برجسته این شهر شهره آفاقند. عبید زاکانی، آن طناز بزلگو که شهد لطایف او را هر فارسی زبانی چشیده است، و حمدالله مستوفی، تاریخ نگار بزرگ که یکی از ارکان تاریخ نگاری ماست، و صد البته علامه ده خدا که زبان فارسی وامدار اوست. و چه کسی است که علامه ده خدا و فرهنگ لغت او را نشناسد؟ واقعیت این است که من قصد سفر به قزوین را نداشتم، اما تشویق دوستم علی صالحی و حسرت دکتر میرویس بلخی در سفرنامه مرو از ندیدن قزوین و مهمتر از همه فاصله نزدیک همدان و قزوین باعث شد که تصمیم بگیرم ساعاتی را در این شهر بگذرانم. در اینترنت جاذبه‌های گردشگری قزوین را جستجو می‌کنم. قلعه علموت از جاهایی است که مرا به هیجان می‌آورد. اما معلومات اینترنتی می‌گوید که برای سفر به این قلعه باید لباس مناسب و کفش مناسب پوشید و 45 دقیقه باید کوهنوردی کرد تا به قلعه رسید. با وضعیتی که من دارم قید سفر به علموت را میزنم و با خود عهد میبندم که اگر عمری باقی بود در آینده قلعه علموت و غار علی صدر را در سفری جداگانه ببینم. از ماشین که پیاده میشوم از راننده سراغ مرکز شهر را میگیرم. راننده خیابانی را نشان میدهد و میگوید انتهای این خیابان مرکز شهر است. وقتی به چهارراه میرسم سوار تاکسی و در خیابان سپه پیاده میشوم. تابلوی در قزوین ادعا میکند که این قدیمی ترین خیابان ایران است. احتمالاً این قدیمی ترین خیابان مدرن ایران باشد، چون خیابان با معنای کلاسیک در هرات، مشهد، تبریز و سمرقند خیلی قبل از این خیابان وجود داشته است. خیابان سپه یکی از خیابان‌های بسیار زیبایی است که در ایران دیدم. در حقیقت این خیابان مرکز آثار باستانی قزوین است. تقریباً تمام آثار معروف قزوین یا در این خیابان موقعیت دارد یا به این خیابان منتهی می‌شود. از دید من خیابان روح یک شهر باستانی است. خیابان گردشگر را با خود به سفر تاریخ می برد و تصویری از گذشته را جلوی دیدگانش زنده می کند. من این حس را در خیابان‌های زیادی در ایران تجربه کردم. در خیابان منتهی به مسجد جامع یزد، در چهارباغ اصفهان، در خیابان‌های اطراف بازار وکیل‌آباد شیراز، در شش خیابان منتهی به میدان امام همدان و اینجا در خیابان سپه. در افغانستان اما هیچ خیابانی روح تاریخ را زنده نمی کند. در شهری تاریخی مثل هرات که برای اولین بار خیابان در آنجا به کار رفته، هیچ خیابان تاریخی احیا نشده است. خیابان هرات که جامی و فخر رازی در آن خفتند و به مصلای هرات می رسد، خیابان معمولی با آسفالت مدرن است. یا ورودی مصلای هرات که هنوز هم مناره‌های آن بر گورستان مصلا استوار ایستادند، خیابان معمولی با آسفالت و مغازه‌ها و خانه‌هایی است که بر سرنوشت مصلا پوزخند می‌زنند. همین گونه از خیابان‌های معروف اطراف مسجد جامع هرات که هیچ نشانی از خیابان تاریخی ندارند و یا مجموعه گازرگاه با آن عظمت با جاده بدریخت آسفالتی به شهر وصل شده است. ما می توانیم روح تاریخی شهر را دوباره احیا کنیم. من بارها به عبدالقیوم رحیمی، والی استاندار سابق هرات که با مرمت آثار باستانی علاقه‌مند بود، طرح‌های احیا را شریک ساختم و او اقداماتی را هم روی دست گرفت تا هویت تاریخی شهر دوباره بازگردد. اما افغانستان است و حکومت‌هایی که هیچ دردی دوا نمی‌کنند، درد فرهنگ را که هرگز. اولین جایی که نظرم را برای بازدید جلب می‌کند، مسجد جامع قزوین است. مسجد جامع قزوین که با آن مسجد جامع عتیق هم گفته می شود، یکی از قدیمی ترین مساجد جامع ایران است. این مسجد که قبلاً آتشکده بوده، سرنوشت مشابهی چون مسجد جامع هرات دارد. گفته می شود که این مسجد در زمان خلافت هارون الرشید بنا شده است. مسجد جامع قزوین شاهکار معماری ایران شمرده می شود. وقتی وارد مسجد می شوم، محوطه ورودی آن مانند محوطه های ورودی مسجد جامع هرات است. اما با کاشیکاری های زیبا که لحظاتی مرا وادار و ایستادن می کند. در آن بالا در تابلوی احتمالاً شعری در مورد مسجد نوشته شده که به درستی خواندن نمی شود. حیات وسیع و بزرگ این مسجد با درختانی که در آن قد کشیدند نظرم را جلب می کند. هر گردشگری با دیدن چهار ایوان داخلی مسجد و گنبد فیروزه‌ای یکی از زیباترین مساجد ایران با وجد می آید. کاشی‌های زیبا و خوشنویسی‌هایی که بر دیوارهای ایوان‌ها نقش بسته است، ساعت‌ها وقت نیاز دارد که تماشایشان کنم. تعدادی گردشگر در گوشه و کنار مسجد عکس می‌گیرند. هیچ دوربینی نمی‌تواند عظمت این مسجد بزرگ را به تصویر کشد. برای دیدن این مسجد باید با دقت همه جا را تماشا کرد. ظاهراً یکی دو ایوان مرمت شده و دو ایوان دیگر در حال مرمت هستند. در مساجد جامع ایران میتوان درخت‌های قدیمی را هم دید. من در افغانستان در درون محوطه هیچ مسجدی درخت ندیدم. برخی از عکس‌های قدیمی مسجد جامع هرات درختانی را نشان می‌دهد، اما امروزه در محوطه بیرونی مسجد جامع هرات درختانی وجود دارد و با مرمت صحن مسجد جامع درختان آن قطع شده است. اما مناره‌های مسجد جامع قزوین شباهت زیادی از لحاظ کاشیکاری با مسجد جامع هرات دارند، هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ کاشی. مسجد را با دقت تماشا می‌کنم. داخل ایوان‌ها می‌روم و چشم به سقف آنها می‌دوزم. همیشه در مساجد جامع احساس می‌کنم که از درون آن کاشی‌های زیبا انرژی مثبتی ساطع می‌شود که تا عمق جانم نفوذ می‌کند. لحظاتی به درخت تکیه می‌دهم و محو تماشای مناره‌های مسجد می‌شوم. اگر وقت می‌داشتم، شاید ساعت‌ها اینجا می‌نشستم و در سکوت به زیبایی‌های کاشی‌ها خیره می‌شدم. دوباره دور تا دور مسجد را قدم می‌زنم و می‌خواهم هوای این مسجد را بیشتر ببلعم. برای آخرین بار به مسجد نگاهی می‌اندازم و راهم را به سوی مقصدی دیگری در خیابان سپه که نمی‌دانم کجاست، پی می‌گیرم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پرگل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، خزان داری و نپیری و مر. ای همه با حال هر دو جهان، توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگیز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج شاویران، بوی آینه خدایی تو، راز اجاز انبیایی تو، راز اجاز انبیایی تو.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.